رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. جسد جلال الدین محمودوف، یک مقام سابق حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را که در زندان شهری وحدت ادای جزا میکرد، روزی 13 آگوست به نزدیکانش سپردند. جلال الدین محمودوف 63 ساله که پس از جنگ شهروندی هم رئیس کمیسیه مشترک نظارت بر آتش بس از سوی مخالفان و سالهای طولانی عضو کمیسیه انتخاباتی تاجیکستان بود، سال 2019 برای همکاری با مخالفان تحت پایگرد به 6.5 سال زندان محکوم شد. مخالفان گفته بودند که او تنها به چند خانواده همکارانی سابق زندانیش کمک کرده است. مقامات سبب مرگ این محبوس را شرح ندادند، ولی قبلا نزدیکانش گفته بودند که او از درد پیشابدان و فشار خون و دیابت رنج میکشد. او را در زادگاهش در ناحیه ایسار امروز 13 آگوست به خاک سپردند. یک ورزشگری تاجیک در مسابقه بازی های دوی کشورهای اتحادیه دولت های مستقل در بلاروس ورزشگری قرغیزستانی را شکست داد و مدال طلای این مسابقه را به دست آورد. مهراج صوفیجانوف 12 آگوست در روز نهم مسابقه در وزن 48 کیلوگرم در فینال ظفربک کامیلوف را از قرغیزستان شکست داد. انوشیروان فازیلوف، مشزن دیگری تاجیک، نیز در وزن 51 کیلوگرم در این روز مدال نقره گرفت. زمنان این اولین نشانی طلایی منتخب تاجیکستان نه تنها در بازی ها در بلاروس، بلکه نخستین مدالی ورزشگران تاجیک در تاریخ ورزش تاجیک در بازی های کشورهای اتحادیه دولت های مستقل به شمار می رود. در بیشکگ یک کمیسیه ویژه تاسیس دادند که از 11 آگوست فعالیت مسجد و مدرسه ها را می سنجد. در این باره شورای علمای قرغیزستان خبر داده است. در این خبر گفته شده است که کمیسیه سندهای مسجد و مدرسه ها را می سنجند که تا کجا آنها قانونی بنیاد شدند و درست فعالیت می کنند. همزمان برنامه تعلیمی مدرسه ها و تازگی و بخطری مؤسسه های دینی تفتیش می شوند. از این پیش کمیته امنیت ملی قرغیزستان خبر داد که در تفتیش فعالیت 39 مسجد و 21 مدرسه را برای رعایت نکردن قانون ها قطع کردند. بر اساس آمار رسمی در قرغیزستان 2,500 مسجد، حدود 100 مدرسه و 10 دانشکده اسلامی عمل میکند. وزارت مدافع روسیه روزی 12 آگوست خبر داد که با پولی میان نیم جزیره اشغال شده قریم و این کشور طریق موشکی S-200 حمله صورت گرفته است. با گفته مقامات روس در این حمله کسی کشته نشده است. ساکنان کرچ صدای چند ترکش را شنیدند و دوباره در بالای پول دود دیده شده است. این پل که قریمی اشغال شده را با کراسنودر روسیه می پیوندد موقتاً بسته شده، بیش از 1300 ماشین در آن برای چند ساعت در مانده بوده است. وزارت کارهای خارجه روسیه گفته است حمله به پل قریم را به پاسخ نمی گذارد. مقامات روسیه می گویند این پل برای مردم عادی مهم است، ولی مقامات اوکراین می گویند از طریق آن برای جنگ سلاح و تیر می کشند. هنوز این حمله را اوکراین شرح نداده است. ماه اکتبر و ایول سال گذشته نیز به این پل حمله صورت گرفته بود و چند نفر کشته شد. در ابتدا اوکراین دست داشتنش را در این حمله رد کرد، ولی بعدا اقرار شد که این عملیات خدمات ویژه بود. ترکمنستان از نقشه روسیه در مورد انتقال بیشتر گاز طبیعی به چین نگرانی کرده است. در این باره اظهارات میراد ارچایف، یک مقام ترکمن گاز، در سامانه وزارت کارهای خارجه ترکمنستان نشر شده است. ارچایف حرفی دمیتری بریچیوسک، دیرکتور دپارتمنت همکاری اقتصادی وزارت کارهای خارجه روسیه، درباره پیشنهاد تأسیس اتحاد سه‌گانه گاز میان روسیه، ازبکستان و قزاقستان را شهر داده است. این مقامدار ترکمن گفته است در این پیشنهاد منفعت‌های ترکمنستان نادیده گرفته شده است. او گفته است گاز از ازبکستان و قزاقستان به چین طریق لوله انتقال خواهد یافت که آن را چین و ترکمنستان ساختند. احتمال ترکمنستان و روسیه برای فروش گاز در بازار چین رقابت کنند. بودجه این کشور آسیای مرکزی نزدیک به 80% از حساب فروش گاز طبیعی است. قزاقستان و ازبکستان نیز تلاش دارند به چین گاز فروشند.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیت با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان تصدیق کرد که در جنایت مربوط به رابودن و کشتن شهرت اسمت لویف، سابق معاون اولی رئیس اوریون بانک، دو کارمند سابق وزارت کارهای داخلی شرکت فعالانه داشتند. رحیمزاده در این باره 11 آگوست ضمن یک نشست خبری در دوشنبه صحبت کرد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از زیردستان سابقش که در رابودن اسمت لویف دست داشتند نام نبرد.
دو نفری که در این سوال کردن این جنایت فعالان اشتراک کردن سابق کارمندان و خامل کارهای داخلی بودن و تا سال 2013 اگامی منتظم ویران کردن این خانوشکنی از طرف اونها ما اونو از مقامات آزاد کردن بودیم.
قبلا مقامات مالدوا گفته بودند که رستم اشروف شهروند تاجیکستان که در فرودگاه کیشینیوف دو مامور را کشت سابق کارمند میلیسا بوده است. اینچنین منابع رادیو آزادی قبلا گفتند دلشاد سیدمرادوف ملقب به دلشاد اسبه هم کارمند پیشینی وزارت کارهای داخلی بوده است. رابودن معاون رئیس اوریون بانک و دست داشتن کارمندان پیشینی میلیسا سر و صداها را در اطراف نهادهای قدرتی از جمله وزارت کارهای داخلی زیاد کرد. وزیر کارهای داخلی 11 آگوست در حضور خبرنگاران از آن توصیف کرد که قضیه شهرت اسمت اللهیف در مدت کوتاه آشکار شده با قتل رسانیدن اسمت اللهیف پورا اثبات شده است، اما تفصیلات بیشتر نداد. رمضان رحیمزاده در پاسخ به پرسش خبرنگاران خبرها درباره پناه بردن دلشاد سیدمرادزاده در پایگاه‌های گروه واگنر را به اساس خوانده، ولی درباره مکان احتمالی این گمانبر در رابودن معاون رئیس اوریون بانک چیزی نگفت.
این یگان واقعیت ندارد. در جایی که نباشد، در کدام سازمانی که آنها وارد نشوند، همکاری ما با تشکلات های همتایان خارجی خود خیلی قوی است، همکاری داریم و هنگام معین کرده در کدام تشکلاتی نباشد ما رو دستگیر میکنیم.
شهرت اسمت اللهیف ساعت 8 شام 23 ایون در کوچه زکریای روزی نویه اسماعیل سومانی پایتخت از جانب افراد نامعلوم ربوده شد. دادستان کلی تاجیکستان میگوید گمانبران اسمت اللهیف را شکنجه کرده به قتل رسانیدند و بعدن جسدش را به دریا پرتافتند. به اطلاع دادستانی در ربودن شهرت اسمت اللهیف 15 نفر دست داشتند که 13 نفرشان بازداشت شده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
یک مقامداری بلندپایه وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان میگوید در روسیه فقط مهاجران تاجیک تحت فشار قرار ندارند. اشاره شاهناز نادری معاون وزیر مهنت به عملیات مقامات روسیه است که در جریان آن مهاجران تعقیب و تحقیر شدند. هفته گذشته رهبری مرکز تحقیقات استراتژی هم خواست با مسئله مهاجران نباید پوشش سیاسی داد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. شهناز نادری معاون وزیر مهنت 10 آگوست ضمن نشست خبری گفت از زمان خروج بیماری کووید در روسیه برگزاری عملیات نلگال من شده بود و بهار امسال این روند از سر گرفته شد.
В Российской Федерации последняя подобная операция проводилась до ковида. Поэтому нельзя говорить, что это именно было давление именно в отношении граждан Республики Таджикистан, осуществляющих временно трудовую деятельность.
Надири Авзуд, макомати Русия мухаджирони кори таджик ва сафаратхонаи Таджикистан ро дар ин бора огах карда буданд. Ба идеаи у, ин амалиёт танҳо зидди таджикон набуд ва дар ҷараёни он نمینده های ملت های دیگر نیز ضرر دیدند. این پاسخ در حال است که انتقاد از واکنش ضعیف مقامات تاجیک به این عملیات و گویا نادیده گرفتن اذیت و آزار هدفمندان شهروندان تاجیکستان در روسیه از جانب خادمان حفظ قانون خیلی زیاد است. در دوام 3 اخیر خبرهای زیاد از کنج و کنار روسیه و شرح‌های زیاد در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌شوند که از حبس و بازداشت گاه هم مسخره و تحقیری در جمعاره مهاجران تاجیک درگ می دهند. مقامات تاجیکستان ماهیمه امسال از حمله به خوابگاه و لطکوبی بیش از 100 دانشجوی تاجیک دانشگاه دولتی کمسامالسکی لبی امور نگرانی کردند. از جمله رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان از مقامات روسیه خواسته بود حادثه شکنجه دانشجویان تاجیک در خبروسک و بازداشت مهاجران در شهرک کتلنیکی منصفانه تحقیق شود. درباره نتیجه این درخواست خبری نشر نشد. ماه ایون امسال سراج الدین مهردین وزیر امور خارجی تاجیکستان در جریان سفر همتای روسش سرگی لاوروف به تاجیکستان مسئله مهاجران را برداشت. سراج الدین مهردین در نزد خبرنگاران گفت از جانب روسیه خواستند در جریان سنجش های نقشوی و غیر نقشوی با مهاجران طبق قانون برخورد شده حقوق و آزادی های بنیادی آنها پایمال نگردد. با گذشت دو ماه آهنگ صحبت های مقامات تاجیکستان درباره رید علیه مهاجران تغییر می‌یابد. هفته گذشته خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان هم گفت عملیات اخیر مقامات روسیه را پیشگیری فعالیت غیررسمی مهنتی در این کشور خوانده گفت نباید به آن پوشش سیاسی داد. حالا معاون وزیر مهنت میگوید در روسیه نه فقط تاجیکستانیان تحت فشار قرار دارند. از سبب نبودن جای کار مناسب در داخل کشور سالانه حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان برای دریافت رزق و روزی به روسیه می روند. از آزار و لت و کوب و فشار مهاجران زود زود گزارش می رسد.
با میری تو با یاد تو من آب می شوم، شب ها فقط هم صحبت مطاب می شوم، دارم هوای دیدنت ای
سبب сабаби асосии садамаҳои пурқурбонии вақтҳои охир дар Тоҷикистон истифода аз мошинҳои соли тавлидашон қадимӣ мебошад, гуфт раиси хадамоти гумруки Тоҷикистон дар шарҳи мавзӯи манъи воридоти мошинҳои истеҳсолашон то соли 2013. ба иттилои ин мақоми гумруки Тоҷикистон, дар солҳои ахир даҳҳо ҳазор мошинҳои дасти дуввуми аврупоӣ ба кишвар оварда шудааст ки бештарашон хатарзо мебошанд. аз аввали соли ҷорӣ ба Тоҷикистон беш аз 22 ҳазор мошинҳои истифодашудаи аврупоӣ ворид шудааст. ҷузъиёти мавзӯро ман, Искандари Фирӯз, бароятон пешниҳод мекунам. زمانی معنی وارداتی ماشین های تولیدشان تا سال 2013 روزهای اخیر به موضوع داغ در جامعه تاجیکستان تبدیل شد. برخی از مقامات اظهار داشتند که وارداتی چنین واسطه های نقلیاتی از آغاز سال نو میلادی منع می شود. اما خورشید کریمزاده رئیس خدمات گمرکی نزد حکومت تاجیکستان در نشست خبری امروز اعلان کرد که طبق قرار حکومت از 2 اکتبر امسال وارداتی چنین ماشین ها به کشور من می شود.
این مهلت برای اونه که من با شهروندان وارد نکنند و اون شهروندانی که علاقه ممکن شرطنامه داشتند یا که واسطه نقل و حمل خرید داشتند در راه است، مهلت کافی است.
آغاز سال 2018 نیز حکومت تاجیکستان ورود ماشین های تولیدشان تا سال 2005 را من و سبب را حفظ محیط زیست گفته بود. خورشید کریمزاده گفت که بعد از تصویب این قرار حکومتی تاجران تلاش میکردند با عوض کردن وینکد ماشین به کشور ماشین های استحصالشان تا سال 2005 را وارد سازند. جناب کریمزاده افزود که در 3 سال اخیر به تاجیکستان حدود 110 هزار ماشین های تولیدشان تا سال 2013 وارد کرده شده است که برای کشوری کوچک با مثل تاجیکستان خیلی زیاد است. در کشورهای پیشرفته برای بی‌ضرر کردن چنین ماشین ها مبلغ می سپارند، ولی تاجران ما به خاطر ارزانیشان آنها را به تاجیکستان وارد می سازند و مردم آنها را خریداری می کنند. در صحبت با رادیو آزادی تاجران ماشین های فرسوده در کشورهای ساحل بالتیکا اظهار داشتند که امروز ها سرکارند و اگر روزهای پیش در یک روز یک یا 2 ماشین قدیمی را به تاجیکستان انتقال می دادند، حالا طبق فرمایش ها همه روزه ده ها چنین ماشین عازم سمت دوشنبه و خوجند می شوند. زلفقار اسماعیلیان، تحلیلگر اقتصادی تاجیک، به این نظر است که من استفاده از ماشین های قدیمی در کشورهای تولید کننده واسطه های نقلیاتی اقدامی ضروری است، اما تاجیکستان به فهرست چنین کشورها شامل نمی شود. به اعتقاد این اقتصادشناس، تاجیکستان در مورد من واردات ماشین های قدیمی نباید به مثل کشورهای پیشرفته رفتار کند.
بگذارن که مردم برن ماشین رو ارزان بیارن بخرن بیارن برای خودشون، ولی اینجا مسئله دیگه از مسئله آموزش قرار نفروشن، شوفیر رو تربیت کنن.
از اول سال جاری در منطقه های مختلف تاجیکستان چند صدمه پرقربانی رخ دادند و تعداد از ساکنان در آنها جان باختند. این امر مایه نگرانی مقامات بلندپایه تاجیکستان شد و رئیس جمهور رهبریت بازرسی دولتی اتومبیلی کشور را عوض کرد. خورشید کریمزاده رئیس خدمات گمرکی نزد حکومت تاجیکستان در نشست خبری امروز اظهار داشت که تحلیل ها نشان دادند که سبب اساسی این صدمه ها استفاده از ماشین های فرسوده می باشد و منع واردات آنها امر ضروری است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات ایران و امریکا روز جمعه از مبادله زندانیان میان دو کشور خبر دادند. بر اساس سازش دو طرف، بر علاوه آزادسازی زندانیان، روند آزادسازی چند میلیون دلار از دارایی های منمانده ایران آغاز می شود. طبق اطلاع برخی رسانه ها، دارایی های ایران که بر اساس این سازش آزاد می شود 6 میلیارد دلار خواهد بود. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. وزارت کارهای خارجی ایران صبح جمعه 11 آوگوست تصدیق کرد که چند شهروند دو تابعیتی بازداشته آمریکایی در ایران و در مقابل چند ایرانی متهم به دور زدن تحریم‌ها در آمریکا آزاد شده‌اند. همزمان نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد نیز روز پنجشنبه خبر خروج زندانیان دو تابعیتی از زندان ایوین تهران را تصدیق کرد. علی باقری کنی، معاون سیاسی وزارت کارهای خارجی ایران در توییتر از آغاز روند آزادسازی چند میلیارد دلار از دارایی های ایران خبر داد و بدون اشاره به انتقاد شهروندان دو تابعیتی بازداشته در ایران به خارج از زندان ایوین به آزادسازی چند ایرانی زندانی در آمریکا نیز در این روند اشاره کرد. آقای باقری کنی افزود ایران ضمانت لازم را برای پایبندی آمریکا با وعده‌های خود درباره آزادسازی چند میلیون دلار از دارایی‌های بنمانده خود را دریافت کرده است. او تاکید نمود که آزادی چند ایرانی که در آمریکا بازداشت شده بودند در این چهارچوب صورت می‌گیرد. همزمان متن پیام توییتری علی باقری کنی عیناً در بیانیه صبح جمعه وزارت کارهای خارجی جمهوری اسلامی نیز تکرار شده است. وزارت کارهای خارجی ایران در این بیانیه گفته است آزادسازی منبع‌های مالی جمهوری اسلامی که غیر قانونی و به بهانه نگرانی بانک‌های خارجی از تحریم‌های آمریکا مسدود شده یا استفاده از آنها سخت شده است، همواره در دستور کاری وزارت امور خارجه قرار داشته است. بیانیه وزارت کارهای خارجی ایران به مبلغ منابع مالی اشاره نکرده است، اما افزود این پول بعد از آزادسازی برای نیازهای گوناگون کشور طبق صلاح‌دیدی نهادهای ذی‌دخل استفاده خواهد شد. این بیانیه همچنین به آغاز آزادسازی زندانیان ایرانی که با اتهام دور زدن تحریم‌ها در آمریکا بازداشت و زندانی شده بودند اشاره کرده، به انتقال شهروندان آمریکایی نیز اشاره نموده است. زندانیان مورد نظر آمریکا در ایران حضور دارند، آمده است در این بیانیه. نماینده ایران در سازمان ملل متحد گفته است که این روند در چهارچوب یک سازش با میان روی کشوری سوم صورت گرفته است تا جانب ها پنج زندانی مورد نظر یکدیگر را آزاد کنند. ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، تاکید کرده است که در اجرای این توافق قرار از زندانیان ایران در کره جنوبی آزاد و به کشور قطر انتقال داده شوند. همزمان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از انتقال زندانیان آمریکایی به بیرون از زندان ایوین استقبال کرد و گفت ما از خبر امروز درباره انتقال پنج شهروند آمریکایی از زندان به حبس خانگی در ایران استقبال میکنیم. وی افزود تا وقتی که پنج شهروند آمریکایی بتوانند ایران را ترک کنند و به عزیزانشان بپیوندند آرام نخواهیم گرفت. همزمان انتونی بلینکن، وزیر کارهای خارجی آمریکا، روز پنجشنبه اعلان کرد که این کشور بنابر سازشی که قرار است باعث آزادی پنج زندانی آمریکایی در ایران شود، تحریم‌های خود علیه جمهوری اسلامی را کاهش نخواهد داد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
جسد ابوبکر 22 ساله یک نفسرباز قسم حربی نیروهای مرزبانی واقع در ناحیه مسجد را با سبب در دالان قسم نظامی افتید و دلش از زدن ماند و درگذشت به پیوندانش دادند. اما پیوندانش میگویند فرزندشان بر اثر ضربه سخت در ناحیه پشت سرش فوتیده است. من میرزا نبی خالصاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. تنی بیجانی او را بعد تشخیص طبی روز شنبه 5 ایول به خاک سپاریدند. ابوبکر حسین زاده صاحب یک فرزند 3 ماه پیش بعد ختم دانشگاه اقتصاد و سودای شهر خوجند به گفته والدینش داوطلبانه به ارتش رفته بود. مراد حسینوف، پدر نفسرباز فوتیده، روز 6 آوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت که پسرش در قسم نظامی 0201 قشنهای سرحدی واقع در شهرک بوسان ادای خدمت میکرد. یک هفته اخیر بسیار افسرده بود و زیاد خواهش میکرد که او را به دیگر قسم نظامی کوچانیم. وقتی روز 4 آوگوست تواش به دیدارش رفته است، کماندرش گفته است که ابوبکر در بیمارخانه است و کمی بدتر از مرگش خبر دادن. افزود
دگی گفته مود دگی گفته و گفت کی غلطی دگی درو بود است و ثانی آشکار شد که حقانی زدگی بود است 2 سال زدگی بود است و ما هم دروغ گفتیم. اون کماندری که کماندری زاستا با ما با اون دروغ گفت. ما زنی شدگی بودن همه شما شدگی. اونجا رو بچه ها چند تش کور بود سودست همه شد همه سودست همه همه حقانی زدگی و دلیگه دستگیر کرده و بعد این پروکاتور بزدوش کرده.
چندی از پیوندان سرباز میگویند که سرداران قسم نظامی ابوبکر حسین زاده سبب مرگش را دقیق شرح ندادند، فقط گفتند که ناگهان فوتید، ولی پیش از دفن در جسمش آثار لت و کبر مشاهده کردند. مراد حسینوف پدر سرباز میگوید در نواحی چپ سر و پیشانیش سیاه و کبودی را مشاهده کردند و گردنش هم کبود بود. سنگینوف بابا سنگین رئیس دهه آفچی ناهی دیوشتیج روز 6 اوگست بر رادیو آزادی گفت جسد ابوبکر جوان را دیدیم و از پشت گوشش سخت زخمی شده است و معلوم که در پشت سرش با چیزی ضربه زدن. با ما گفتند که افتیده است و دلش زده است و جان داده است، ولی معلوم شد که وی بر اثر ضربه سخت فوتیده است. ابوبکر در ماه می به خدمت عسکری رفته بود، وی دانشگاه اقتصاد و سودای خوجند را ختم کرده بود و داوطلبانه عریضه نوشته به خدمت رفته بود و همگی 3 ماه خدمت کرد که جسدش را آوردند. وی در خانواده‌اشان فرزند نخستین بود، میگوید رئیس دهه. دیدم
تلفن کردند از اینجا رئیس ناحیه گفتند من خودم دادم میآورم پشتی گوش زدگی کسانده ها گیده پا زنه بودا آجا آنکون رفتی شد رفتی شد رفتی شد
و افزود حالا پرکراتوری ناهی مسچو و دادستانی حربی چکالوفسک تفتیشات را ادامه داده سادن انتظار خلاصی آنها هستیم، گفت رئیس دهی آفچی دوشتیچ. جسد ابوبکر حسین زاده را روز 5 اوگست در زادگاهش دهی آفچی ناحیه دوشتیج به خاک سپاریدند. در مراسم دفن ابوبکر حسین زاده رئیس ناحیه مسجد اعظم علی زاده و رئیس ناحیه دوشتیج اشورعلی جلیل زاده شرکت ورزیده به پیوندانش گفتند که سبب مرگ فرزندشان را تشخیص طبی معین خواهد کرد. با قول نزدیکانش دادستانی حربی چکالوفسک خوجند 2 همخدمت سرباز کشته شده را همچون گمانبر بازداشت کردند و وابسته به این قضیه پرونده باز کرده شده است. ابوبکر حسین زاده اختصاص حسابچی را در دانشگاه تجارت تاجیکستان واقع در شهر خوجند ختم کرده ماه می امسال به خدمت حربی رفته است. او 1 سال پیش ازدواج کرده، صاحب 1 پسر بوده است. پیوندانش میگویند وی نیت داشت بعد از خدمت حربی در بانکای نزدیک به زادگاهش کار و فعالیت کرده عربی روزگار را کشاند. همکنون پدر و نزدیکانش طلب دارند که مقامات حقوقی قضیه مرگ پسرشون را عادلانه بررسی کرده و عاملانش را جزای ارزنده دهند. مرگ سرباز تاجیک در صف نیروهای مسلح حادثه نو نیست. در گذشته هم در نتیجه تصادف و مناقشه به هلاکت رسیدن آنها مشاهده شده است. بدرفتاری یاد دفشینه در ارتش تاجیکستان مشکلی کهنه است. هرچند وقت خبرها درباره زخمی شدن یا فوت سربازان به رسانه ها راه می‌یابد. تا کنون ده ها سرباز برای لت و کوب همخدمت یا زیردست مجازات شدند. حکومت تاجیکستان ماه اکتبر امسال به سازمان ملل گفته است که سال 2019 تا 2021 و سببی رعایت نشدنی آیین‌نامه نظامی بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیدند.
دیاری ما دیاری نور و گوهر است، زیقولت ها و قولت هفت پرون بر است، زی چشمت ها و چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه،
صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند. خیلی مدتی طولانی است که از میکروفون یا صدابر و ثبت برنامه دور بودم و امروز به خاطر آنکه اولین نشر برنامه پادکستی گنج شایگان است، من در استودیو هستم و تلاش دارم صدای خود را ثبت کنم. خوب، گنج شایگان این یک پادکست جالب خواهد شد، امیدوارم که به شما خوش خواهد آمد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مغز و استوانه این برنامه رو بیشتر گزارش و خبر و صدا و مصاحبه و نقل و حکایت تشکیل خواهد داد که در رادیو آزادی در سالهای گوناگون پخش شدن، مخصوصا در دوره‌ای که اینترنت وجود نداشت و برنامه فقط در موج‌های رادیو یا پخش می شود و اگر کسی در آن لحظه آن را شنید شنید، نشنید نشنید. و فعلا همه این صحبت ها در بایگانی رادیو آزادی هستند و در اینترنت هم نیستند که دسترس باشند. از این خاطر تصمیم گرفتیم یک برنامه درست کنیم که این گنجی که گنج شایگانی که در این بایگانی خوابیده است به دست شنونده ها و بیننده ها به دوستان ما برسد و کسی که میتواند از آن بهره برای خود به دست بیارد به دست دارد. اما چرا شایگان؟ شایگان یک کلمه بسیار قدیمی تاجیکی است به معنای لایق، سزاوار، نغز، درخور، وسه، فراخ، کشاد، فراوان، زیاد و البته یک معنی دیگه هم دارد که کار مجبوری بی‌مزد مفت است. و برای من بله واقعا همین گونه یک کاری هست که برای این کار من هیچ گونه پولی نمیگیرم و اما مهم است، اما در کار است، ضرور است. از این خاطر باید این کار کرده شود. این عقیده و اندیشه شخصی من است که آن را براه ماندم. و کلمه گنج در گذشته در رابطه با بسیار اثرها و صحبتها و واقعه های تاریخی یادآور می شود. گنج این گنجین است، خزینه است. و از جمله اگر در یاد داشته باشیم آهنگ های هستند مثل گنجی سوخته، گنج بادآورد که در موسیقی کلاسیکی، خب البته گنج شایگان هم همیشه بوده است در ادبیات کلاسیکی ما که گفتند که گنج بزرگ است و گنج خوبی است که سزاوار پادشاهان است. معنی دویمش طوری که در لغت ها میبینیم عشق بسیار هم بوده است، یعنی گریه بسیار. اما البته من باور دارم در این برنامه ما تلاش میکنیم گریه بسیار نداشته باشیم، هرچند البته وقتی صدای آنهایی را پخش میکنیم که دیگر سوالهای زیاد در بین ما نیستند، رفتند از جامعه و البته باعث افسوس است وقتی صداهای آنها را میشنویم. البته شاید عشق چشمانی ما را پر کند. بر ترتیب، خب امیدوارم برنامه امروزی ما پسند شما آید که امروزش در باره به مناسبت 70 سالگرد رادیو آزادی مصاحبه است از جانب مدیر سابق بخش تاجیکی رادیو آزادی عباس جوادی با دیگر مدیر پیشینه بخش تاجیکی رادیو آزادی مظفر عارفی یا اینکه مارکیل دانیل که در سابقه شهروند تاجیکستان بود و بعدن به اسرائیل هجرت کرد و از اونجا به آمریکا آمد و سالهای زیاد رهبری بخش تاجیکی رادیو آزادی را در ذمه داشت. وقتی در تاجیکستان بود در روزنامه تاجیکستان سویتی در اون دوره که حالا با نام جمهوریت میشناسیم کاتب مسئول و خبرنگار بود و بعدا کاتب مدیر شعبه و کاتب مسئول شد. زبان تاجیکی را خیلی خیلی خوب میدانست و آن را زبان مادری خود حساب میکرد و همچنین برای رشد برنامه های رادیو آزادی در سالهای گوناگون خدمت زیاده کرده است. و خب حالا من نوبت را به این گزارش میدهم، امیدوارم پسند شما آید و همچنین خواهش دارم اگر درباره برنامه گنج شایگان چی عقیده و اندیشه دارید برای من بنویسید، برای من بفرستید، یا در زیر همین نوار در شکل کامنت و شعر فکری خود را بیان کنید که بیشتر درباره چی میخواهید این پادکست صدا دهد، کدام موضوع ها را مطرح کند، از گذشته چه چیزا در یادتان مانده است که میخواهید بار دیگر شنوید، و ما در خدمت شما هستیم.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
سلام علیکم شنوندگان محترم.
بسیاری از شنوندگان ما با این سلام و این طریق شروع گزارش های ما که از نیویورک پخش می شوند شناس هستند و می دانند که صاحب این آواز طوری که ما همیشه معرفی می کنیم همکار ما در نیویورک مظفر عارفی با نام اصلیش گوییم جناب مارکل دانیل است. بسیاری از شنوندگان ما می پرسند تاجیک در نیویورک با آن تاجیکی تمیز و اصیل و آن اسلوب پروفسیونالی از ما میپرسند کیست این مظفر عارفی؟ در واقع در تاجیکستان حداقل گوییم میان کسانی که نه جوانتر از 20-25 ساله هستند و مخصوصا آنهایی که با روزنامه و روزنامه نگاری سر و کاری داشتند، مظفر عارفی و یا استاد همه ما مارکل دانیل را خوب و یا حتی شخصا شاید خوب میشناسند. استاد میگویم چون که جناب دانیل برای شخص من و دیگر کارمندان بخش و حتی بسیاری از کارمندان کنونی و سابق بخش های آسیای مرکزی رادیو آزادی حق استادی دارند. ما بسیاری چیزها را از ایشان آموخته ایم، هم در زمینه ژورنالیسم رادیویی و هم از نظر انسانی. جناب دانیل با آن رفتار و گفتار آرام و آشتی دهنده برای بسیاری ها که او را میشناسند سرمشق بوده است. اما زندگی جناب دانیل با رادیوی آزادی شروع نشده است. زاده سمرقند، 7 نویبر سال 1931. بیایید معلومات مفصلتر را از زبان خود آن کس شنوید. آقای دانیل، بسیار شادم که این بار شما شاید برای اولین بار در رادیوی آزادی قبول کردید که از خودتان، این بار از زندگی و کارهای خودتان صحبت کنید. مرحمت.
تشکر. خوب وقتا که اگر درباره رادیو آزادی پرسیدنی باشید، من هرگز امید نداشتم که به این رادیو آمده در اینجا کار میکنم، در میونخن که بود. البته اونجا اون وقت میشنیدیم که رادیو آزادی است و بخش روسی را بعضا میشنیدیم پنهانی و پخش کنی آواز بلوغی میکردم، به هر حال میشنیدیم. وقتی که تکلیف کردم اونجا، من آمده دیدم یک جامعه، یک مردمی بسیار از هر ملت، از هر گویا جمهوری ها، شخصا از هر یک جمهوری نباشدم، نماینده ها گویا هستند. افسوس درباره شعبه تاجیکی یک من چیزی گفته نمیتوانستم آن وقت که گویا اگر به تاریخ نظر اندازیم، سالهایی که من آمدم، سال 1975 سری کار آمدم، اون وقت با نام ترکستان ده و سه شعبه را دربر میگیره: قرغیزی، ترکمنی و تاجیکی، و سردارش آقای تاج مراد بودن از ترکمنستان که افسوس زبان تاجیکی را نمیدانستند و برنامه تاجیکی چیزی نبود. راستی گفت یک هفته سه بار یا چهار بار پخش می شد، در نیم ساعت یک قسمش از شعبه تاجیکی بود. و راستی گفت من باید گویم که البته یک سیاستی معین داشت رادیو، سیاستی آشتیگی، سیاستی پر کردن اون وکوم می گویند خالیگی که در اخبارات تاجیکستان کمی می کرد. اما من وظیفه خودم در دیگر چیز اولا دیدم. میخواستم یک همین آواز تاجیکستان، نه فقط در خود تاجیکستان، بلکه در خود غرب، در مابین، در خود همین رادیو آزادی هم یک فهمم که تاجیکستان چیست. چون که یک به نظرشان یک جمهوریچه خوردی، نظرناگیری، تابع دیگر جمهوری ها، یک معلومات مفصل متاسفانه نبود درباره تاجیکستان. در نظر آنها همه همین یک کشوری دوردستی خرابی کوهستانی فقط آشکارا گویم قشاقی همینطور.
بله.
اما من به همین چیز کوشش کردم که این تاجیکستان یک فرهنگی که دارد، مدنیتی بای قدیم دارد، مردم ایرانی نژاد، تاجیکستان یک از عالمی متمدن، عالم های زبردست، نویسنده ها، شاعرها، به همین چیز من تکیه کردم و به تکلیف به میان گذاشتم که از همین نقطه نظر یک شعبه جداگانه تاجیکی شود. این یک تکلیفی خیلی چطور گویم گستاخانه، تکلیفی یک ناگهانی بود برای دیگر شعبه ها هم که گویا این چی میخواهد، این تاجیکستان جدایی میخواهد، اما متحد بودن. خوشبختانه راهبریت رازیگی داد، رازیگی داد و شعبه تاجیکی علاهیده مستقل شد و ما یک چند کارکنهای دیگر تکلیف کردیم و اولا خیلی مشکلات بود مسئله کادرها و یک چیزی دیگر هم هست. شما نقض میدانید که تمام رسانه های خبری، مطبوعات، روزنامه بدون رابطه با شنونده یا خواننده چیزی نیست. اما ما نمیدانستیم که میشنوند برنامه ما را یا نه. غیر مستقیم به ما خبر می آمد که از تشکلات های دیگر میشنوند. من اینطور فکر و ملاحظه ها هست، اما بیاسته خودمان رابطه کرده نمیتوانستیم چون که بوغی میکردم.
بله.
در ما میشنیدیم که در ناحیه کالخوزاباس یک تنسیه بزرگی هست که مخصوص مبلغی کلان صرف میکنن و این برنامه ها را پخش میکنن، بوغی میکنن. اما بعدن پدیده های نو به میان آمد، ما رابطه کردیم با نماینده های زیاییان در با رجای ما از اهل ادبیات، صنعت، اسکر حکیم، کمال عینی، نیازی، دادری فاتح نیازی، شفقت نیازی، من باز دیگر شخصان، خودی از نماینده های حکومت آقای سید مرادوف آمده هم صحبت شدن، مدیری اینستیتوت تاریخ و اتنوگرافی ماسوف، این سفیر در امریکا، نماینده در امریکا لقیم قیوموف و بسیار شخصان دیگر که فهمیدن که رادیو یگان یک کمی تصورات، یک چهره رادیو همینطور بود که گویا این رادیو از اول تا آخر، البته اون نماینده های رسمی، که این رادیویی است که هیچ وقت چیزی راست رو نمیگوید، چیزی و برعکس گویا دشمنی وای هست
حکومت.
اما ما همین کوشش کردیم که این چیز اینطور نیست، برعکس. و به همون نماینده های رسمی هم ما گفتیم که این منبر، من از این منبر اگر خواهیتان استفاده بریتان. حاضر اگر مقایسه کنیم من چطوری که از برنامه ها معلوم من چقدر پیش رفت رادیو، چقدر آدم ها من همکاری میکنن و خوشبختانه حاضر من در نیویورک هم وقتا که ما با وزیر امور خارجی وام میخوریم، با سفیر تاجیکستان در امریکا، نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد آقای رشید عالیموف و شخصان دیگر میوند، خودی رئیس جمهوری امام علی رحمانوف آمدند درباره رادیو صحبت کردند با ما. یک گله بود که چرا رادیو گویا مخالفت اپوزیسیون را دستگیری میکند. همین فکر همیشه هست. ما گفتیم که رادیو یگان کس را دستگیری نمیکند، بلکه بی‌طرف است، حق گپ را میگوید و مقصد اساسی و آشتیگی و بهبودی تاجیکستان است. خوشبختانه این چیز را فهمیدند.
قبل از اینکه بر رادیو شما بیایید، 75 بر رادیو بیایید، شما یک تاریخ گذشته ژورنالکارها و فعالیت‌های ژورنالیستی در تاجیکستان داشتید. مثلا در روزنامه‌های تاجیکستان فعالیت خیلی نظررس داشتید در اونجا. مثلا شما معاون سردبیر تاجیکستان سوویتی بودید،
کاتبی مسئول.
بله. از این دور یک کمی گپ می‌زدین.
خب تشکر. و تشکر که اکنون نام در زیر همین تخلص مارکل دانیل گفتید میشناسند در تاجیکستان اهل مطبوعات. من کاتب مسئولی روزنامه اساسی تاجیکستان تاجیکستانی سویتی بودم و
این سالهای شستون بود، درست است آقای
دانیل؟ سالهای شستون بود بله، تا برآمدن از اونجا تا سال 73 من در این وظیفه بودم و بسیار کارها را ما بجا آوردیم. اولا تمام کارمندان مطبوعات بسیار آدم های بفهم، اما خودتون میدونید و شنونده هم میدونن که آن چیزی که از بالا فقط به ما دستور میدادن از همون چارچوبه سیاست رسمی ما بیرون برآمده نمیتونستیم. بغیر از آن تشکیلات گلاولیت نام داشت که تمام مطبوعات را تحت نظارت میگیرید، خودی سر محرر و کاتب مسئول که شما گفتید همچنین معاونی سر محرر است و جانشینان سر محرر، همیشه هر یک چیز، هر یک اگر یکان چیزی که یک کمبودی در آن میشد بدون مشورت با شعبه پروپاگاندا و با کمیته مرکزی بدون مصلحت ما درست کرده نمیتوانستیم. به خاطر می آورم یک چیزی بود درباره نام های که در تاجیکستان هست، نام هایی که بیزیب بود و بمانندی شلک باوم
ملی.
یا در پهلوی نام بیزیبی تاجیکی، البته ترجمه روسی آن می ایستاد که هم بیزیب بود و گب برای بد دیدنی زبان روسی نه، البته اینا همه فهمون زبان روسی همه دوست می دارن و هیچی ملچگی نبود، اما یک چیزی بود که چرا همین یک نام بیزیب به چیزها نباشد. و یک کارمندی ما خدا رحمتی غایب سفرزاده در همین موضوع یک فکر و ملاحظه خودش رو بیان کرد، گفت که چرا مثلا در پهلوی کیناتیاتر وطن باز رادینه ما می نویسیم، در پهلوی من این چرا نام ایستگاه شلاکباوم هست. یک چیزی شاعرانه، یک صدای قلبی شاعر بود از صمیم قلب بدون یگان نیتی بد، یگان کدوچه‌دار نه، همین چیز را بیان کرد. ما در هیئتی تحریریه دیده برآمدیم، خدا رحمتی آن وقت حلیموف سر محرر بودن، بسیار آدمی نیک و بمانندی نامشون حلیم، و نشر کردن. چی واقعی شد و وقتی که این شد سر محرر را از کار گرفتن، به جای آن کس یک کسی دیگر تعیین کردن. ما همه طرفدار بودیم، البته بعضی کسایی بودن که از این چیز سوی استفاده کرده با کمیته مرکزی ترجمه کرده دادن این چیزا، من این طور چیزها هستن، در هر یک جا یک نماینده اونها بود. من همطور از این مثال معلوم بود که ما چیزی که میخواستیم به فایده مردم، به چیزی که به بهبودی تاجیکستان باشد، ما آشکارا گفتن باید لب فرو برده می نشستیم، خاموش شدیم. و اون وقت ما در صحبتی شخصی پنهانی گویا این فکر و ملاحظه های بیان میکردیم و از زمان دایره صحبتی شخصی بیرون نمی برآمد. و اون وقت هم ارزو میکردیم که این یک تاجیکستان یک عرصه بین المللی برای یک نماینده های خودش را در دیگر کشورها داشته باشد. من یک چی شد آزادی شد، حاضر تاجیکستان صاحب اختیار، حاضر من ما میبینیم که در امریکا در مملکتی بزرگ عالم یک نماینده تاجیکستان است، بسیار شخصی صاحب احترام رشید آلیموف. دوره کاری ما در تاجیکستان سویتی بسیار آدم های روشن فکر بودن، از جمله خود همین محبت شایف که بعدا سر محرر شدن، موسایف با کسانی دیگر اونها بودن. ما جمع می شدیم و یک چیزی نو یک براریم، یک روبریکی نو، یک شکلی صحیفه را دیگر کنیم، بجای حیات پرتیوی، بجای من اینطور، بجای ها حاضر من پخته را تا آخر چینیم، من فرانتی ضربدار، یک چیزای دیگر پیدا کنیم. ما فقط این تکلیف را فکر می کردیم و اما چیز عملی شده نمی توانیم.
خب اینها را بعدا در مونخن در رادیو آزادی عملی کردید؟
عملی از آن جهت که آن چیزی که من گفته می توانستم گویا می گفتم، اما خودتان تصور کنید مطبوعاتی که هر روز در تاجیکستان نشر می شود و در بین مردم پند می شود و صدای رادیو چیزی دیگر. البته آن چیزها را البته ما گفتیم، مثلا در وقتی که در رادیو آمدیم، اولا درباره پخته، درباره مشکلات، درباره احوال قشلاق، نه به معنای ترزنیش و تنقید و چطوری که میگن که از اون احوالی که در تاجیکستان بود ما گویا من یک سیاه کردن بودیم، نه خدا نکنه، میگفتیم که من این رویشی دیگر است، یک تجربه دیگر است، من همین خیل احوال و از خودی سخنانی نویسنده ها شاعرها ما میگرفتیم، اونها را تکرارن میگفتیم. به خاطر هم هست اولوغزاده میگفتن که من همین دهقان تاجیک در ترما و گرما نگفته کار میکنه و یک جامعهش را دوتا کرده نمیتواند. ما در اطراف همین مسئله میگفتیم که چرا این طور، چرا همین محنت یک ثمره خوب نمیبخشد. و خوشبختانه من همین صدا رسید و ما بعدا فهمیدیم که برای من از همه چیزی مهم اون بود که یک بار در صحبتی تلفنی یک کسی دیگر از دست مخبیر گوشه که تلفن گرفت و گفت که صد تشکر شما، خدمتی شما آن خیلی برای ما بسیار، ما صدای شما میشنویم، برای ما از این چیز گویا از همه آردن ها و آن مکافات های عالی که تقدیر میکردن قبلا این چیزی از همه مهمتر بود.
کدوم سال برنامه تاجیکی برنامه مستقل شد، کمی گسترش پیدا کرد، زیادتر شد و کدوم سال شما مسئول مستقیم، دیرکتور مستقیم بخش تاجیکی شدید؟
از سال 76 بخش تاجیکی مستقل شد. دو بخش دیگر یک جا ماند و با ما یک اندازه با حسرت نگاه میکردن و اما 15 دقیقه گرفتیم ما.
بله.
بعدن
قدم اول بود.
قدم اول بود. در سال 77 بنده مخبر شما را تکلیف کردن که سردار می شوید به این شعبه. من گفتم خب اگر من لازم دانستان این چیزهای باشد، و اون وقت عنوان دیرکتور نبود،
سرمحریر
بود. بله، سرمحریر این شعبه. و ما کار یک اندازه تغییر دادنیشتیم، البته با علاقمندی با آن قوهی که داشتیم. و بعد از آن تکلیف کردیم که برنامه ما به نیم ساعت رسد.
این کی بود آقای من؟
سال 72 آخر 77.
بله. یعنی گرفتن برنامه تاجیکی اونقدر هم آسان راحت نبوده است برای شما و برای دیگر کارمندان؟
بله، در دو جبهه مبارزه بودن لازم می آمد، اگر همین طور گویم.
بله.
به اصطلاح و از با آنها یک ثابت کردن لازم بود که شنونده های ما چقدر، تاجیکستان چیست، موقعی وای از چی عبارت، همسایه های وای چی، ما را کیها می شنوند. در آمدی گپ ما از ایران نامه می گرفتیم که برنامه های ما را می شنیدند.
بله.
نامه های خیلی قشنگ از افغانستان می گرفتیم. ما اینها را جمع کرده با آنها گفتیم که و انا همین برای تاجیکستان و ما برای دیگر شعبه ها البته دیده می برامده. می گفتیم که در آن جمهوری که مثلا تمام زبان ها گویا به هم نزدیکن، ترکمنی، قرقیزی، قزاقی، ازبکی، و این زبان تاجیکی یک و مردم تاجیک، و باز من تکرار میکنم از این از جهت ایرقی یا بدبینی دیگر چیزها نه، فقط اون موقع تاجیکستان را ما فهمانده نمیشدیم. خوشبختانه قبول کردم. در واشنگتن نماینده های دیگر آمدن و گفتن که بله، یکی از اولین شبه هایی که من این یک برنامه یک استقلالیت پیدا کرد و برنامه نیم ساعته گرفت گویا تاجیکی بود و ما سرفراز بودیم. و بعدا ما کوشش کردیم که از تاجیکستان یک کادرهای نو پیدا کنیم. من حاضره آدم هایی که در زیر سرداری شما آقای جهادی کار میکنند، آنها همکاری کردند و با ما مکتوب نویستند، نامه نویستند و ما آنها را بعدا تکلیف کردیم با بعضی دیگر ها بودند. من همینطور بود و در طی 20 سال کار من از کار خیلی ممنون بودم، از آن جهت که رابطه مستحکم شد، کارمندهای نو آمدن و دوستی و همکاری ما دوام دارد. و من باز خودم را خوشبخت حساب میکنم که رجا دفتری شعبه تاجیکی باور کرده با من وظیفه مخبری را در اینجا عطا کردن.
شما مخبر بخش تاجیکی نیستید آقای دانیه، شما هنوز سردار ما هستید.
تشکر.
فقط یک سوال، بسیاری ها میپرسند چرا آقای دانیل اکنون با هیئت رادیوی آزادی در پراگ نیستند؟ چرا گوییم که شما به پنسیا برآمدید سال 95؟
خودتون اونو گفتین، این حکم زمان است و علاج دیگری نیست. هر کسی که باید به سین نفقه براید باید از کار رود. ذاتاً تکلیف شد من از طرف شمایان و از طرف راهبری است که من آنجا بمانم، اما کادرهای جوان آمدند، یک بادی نو وزید و اکنون ما گویا یک اندازه وظیفه اجرا کردیم و بغیر از این به مسئله های آیلوی فرزندها در اینجا صاحب معلومات شدند، دانشکده های عالی با نفوذی امریکا را ختم کردن و در اینجا خوشبختانه من یک کار میکنن همه و ما خواستیم که من این آیلوی یک جا شویم. باز من ما اگر این چیز یک جالی باشد نبیره دار و نبیره پایی هم یکی از لذت های زندگی.
آقای دنی، ما برای فرزندان شما، آیله شما، نبیره های شما و همه آرزوی سلامتی و خوشی و شادی موفقیت میکنیم و یقین داریم که آواز شما از رادیو ما، از برنامه های تاجیکی رادیو آزادی هیچ وقت کم نخواهد شد.
تشکر. سلامت باشید. منم از فرصت استفاده برده به تمام شنونده های محترم، تمام یار و دوستایی که حاضر ما را از خاطر نبر آوردن، همه همکسب ها، همکارای ما و تمام مردم خوشبختی، روزهای نیک، تینجی، آرامی آرزو میکنم و امید میکنم که من با آنها رفته من یک ملاقات کنیم، زیارت کنیم، سرزمین خودمای بینیم، دوستای با آخوش گیریم و از همه مهم آنها پیش از همه خوشبخت باشند. اگر باید شود من یک چیزی دیگر خواست نشان کردنی بودم که بخریبی من در نیویورک یک مکتوب گرفتم، مکتوبی که با نظم نوشته شده است به نام ما از یک کارمندی اکادمی علوم احراری که او باید با یک داستانی کلام نوشته است که من یک فیلمی بود، ما در اینجا ثبت کرده آوردن در وقت ملاقات با پریزیدنت ما اینجا دیدیم و در آنجا ما من دوست خودم دانیل زاده دیدیم و من اینطور بود حاضر ما جایشان خالی بیاین. بسیار ما سرفراز شدیم. من با از این فرصت استفاده برده با آن دوستایی که ما را با نیکی یاد میکنن سلام و پیام خدا میرسانم. من اونها را یک یک نام نمیگیرم چون که اونها خیلی زیاد هستن و امید میکنم که اونها همیشه خوشبخت و سالم باشن. تشکر به شما آقای جاوید.
تشکر از شما جناب آقای مرکل دانیل. سلامت باشید.
خوش باشید.
این بود مصاحبه مدیر پیشینه رادیوی آزادی مظفر عارفی با مدیر دیگر پیشینه بخش تاجیکی رادیو آزادی عباس جوادی به مناسبت 50مین سالگرد رادیو که امروز ما آن را به مناسبت 70مین سالگرد تاسیس بخش تاجیکی رادیو آزادی یا که پخش اولین برنامه رادیو آزادی به توجه شما پیشکش کردیم. در برنامه‌های آینده همچنین امیدواریم که صداهای بسیار نادر، باقیه های نادر و خاطرمان و عجایب را و همچنین مصاحبه هایی که نه همه آنها در برنامه های ما پخش شدند به سبب تنگی فرصت یا به سبب های دیگر در این برنامه گنج شایگان پخش خواهیم کرد. منتظر باشید. امیدواریم که به شما پسند داد. و بار دیگر میگویم که اگر هر فکر و اندیشه و ایراد، انتقاد، پیشنهاد در بابت این برنامه دارید با ما نویسید و یا در زیر این برنامه در شکل کامنت و شعر حتما از خود باقی گذارید و بعد میدیم پیگیری میکنیم و همچنین هر سوال و هر سوال و هر نفهمایی که در باره کار ما دارید اگر که سوال دید پرسید حتما با آنها جواب خواهیم داد. خدا نگهدار شما. سلامت و سربلند باشید.
تو پنجره اسیرن، دو تو خسته دو تو تنها، یکیشون تو یکیشون من. دیوار از سنگ سیاهه، سنگ سرد و سخت خارا، زده قفل بی صدایی به لبای خسته ما. نمیتونیم که به جنبی زیر سنگی
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. جسد جلال الدین محمودوف، یک مقام سابق حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را که در زندان شهر وحدت ادای جزا میکرد، روزی 13 آگوست به نزدیکانش سپردند. جلال الدین محمودوف 63 ساله که پس از جنگ شهروندی هم رئیس کمیسیه مشترک نظارت بر آتش بس از سوی مخالفان و سالهای طولانی عضو کمیسیه انتخاباتی تاجیکستان بود، سال 2019 برای همکاری با مخالفان تحت پایگرد به 6.5 سال زندان محکوم شد. مخالفان گفته بودند که او تنها به چند خانواده همکارانی سابق زندانیش کمک کرده است. مقامات سبب مرگ این محبوس را شرح ندادند، ولی قبلا نزدیکانش گفته بودند که او از درد پیشابدان و فشار خون و دیابت رنج میکشد. او را در زادگاهش در ناحیه ایسار امروز 13 آگوست به خاک سپردند. یک ورزشگری تاجیک در مسابقه بازی های دوی کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل در بلاروس ورزشگری قرغیزستانی را شکست داد و مدال طلای این مسابقه را به دست آورد. مهراج صوفی‌جانوف 12 آگوست در روز نهم مسابقه در وزن 48 کیلوگرم در فینال ظفربک کامیلوف را از قرغیزستان شکست داد. انوشیروان فاضلوف، مشتزن دیگری تاجیک، نیز در وزن 51 کیلوگرم در این روز مدال نقره گرفت. زمنان این اولین نشانی طلایی منتخب تاجیکستان نه تنها در بازی ها در بلاروس، بلکه نخستین مدالی ورزشکاران تاجیک در تاریخ ورزش تاجیک در بازی های کشورهای اتحادیه دولت های مستقل به شمار می رود. در بیشکک یک کمیسیه ویژه تأسیس دادند که از 11 آگوست فعالیت مسجد و مدرسه ها را می سنجد. در این باره شورای علمای قرغیزستان خبر داده است. در این خبر گفته شده است که کمیسیه سندهای مسجد و مدرسه ها را می سنجند که تا کجا آنها قانونی بنیاد شدند و درست فعالیت می کنند. همزمان برنامه تعلیمی مدرسه ها و تازگی و بخطری مؤسسه های دینی تفتیش می شوند. از این پیش کمیته امنیت ملی قرغیزستان خبر داد که در تفتیش فعالیت 39 مسجد و 21 مدرسه را برای رعایت نکردن قانون ها قطع کردند. بر اساس آماری رسمی در قرغیزستان 2,500 مسجد، حدود 100 مدرسه و 10 دانشکده اسلامی عمل میکند. وزارت مدافع روسیه روزی 12 آگوست خبر داد که با پول میان نیم جزیره اشغال شده قریم و این کشور طریق موشکی S-200 حمله صورت گرفته است. با گفته مقامات روس در این حمله کسی کشته نشده است. ساکنان کرچ صدای چند ترکش را شنیدند و دوباره در بالای پول دود دیده شده است. این پل که قریمی اشغال شده را با کراسنودار روسیه می پیوندد موقتا بسته شده، بیش از 1300 ماشین در آن برای چند ساعت در مانده بوده است. وزارت کارهای خارجه روسیه گفته است حمله به پل قریم را به پاسخ نمی گذارد. مقامات روسیه می گویند این پل برای مردم عادی مهم است، ولی مقامات اوکراین می گویند از طریق آن برای جنگ سلاح و تیر می کشند. هنوز این حمله را اوکراین شرح نداده است. ماه اکتبر و ایول سال گذشته نیز به این پل حمله صورت گرفته بود و چند نفر کشته شد. در ابتدا اوکراین دست داشتنش را در این حمله رد کرد، ولی بعدا اقرار شد که این عملیات خدمات ویژه بود. ترکمنستان از نقشه روسیه در مورد انتقال بیشتر گاز طبیعی به چین نگرانی کرده است. در این باره اظهارات میراد ارچایف، یک مقام ترکمن گاز، در سامانه وزارت کارهای خارجه ترکمنستان نشر شده است. ارچایف حرفی دمیتری بریچیوسک، دیکتور دپارتمنت همکاری اقتصادی وزارت کارهای خارجه روسیه، درباره پیشنهاد تأسیس اتحادی سه‌گانه گاز میان روسیه، ازبکستان و قزاقستان را شهر داده است. این مقامدار ترکمن گفته است در این پیشنهاد منفعت‌های ترکمنستان نادیده گرفته شده است. او گفته است گاز از ازبکستان و قزاقستان به چین طریق لوله انتقال خواهد یافت که آن را چین و ترکمنستان ساختند. احتمال ترکمنستان و روسیه برای فروش گاز در بازار چین رقابت کنند. بودجه این کشور آسیای مرکزی نزدیک به 80% از حساب فروش گاز طبیعی است. قزاقستان و ازبکستان نیز تلاش دارند به چین گاز فروشند. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
دارم. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org.
رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان تصدیق کرد که در جنایت مربوط به ربودن و کشتن شهرت اسماعیلوف، سابق معاون اولی رئیس اوریون بانک، دو کارمند سابق وزارت کارهای داخلی شرکتی فعالانه داشتند. رحیمزاده در این باره 11 آگوست ضمن یک نشست خبری در دوشنبه صحبت کرد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از زیردستان سابقش که در ربودن اسماعیلوف دست داشتند نام نبرد.
دو نفری که در این سوال کردن این جنایت فعالان اشتراک کردن سابق کارمندان و خامل کارهای داخلی بودن و تا سال 2013 مقام منتظم و ایران کردن خانوشکنی از طرف اونها ما اونو از مقامات آزاد کردن بودیم.
قبلا مقامات مالدوا گفته بودند که رستم اشروف شهروند تاجیکستان که در فرودگاه کیشینیوف دو مامور را کشت سابق کارمند میلیسا بوده است. اینچنین منابع رادیوی آزادی قبلا گفتند دلشاد سید مرادوف ملقب به دلشاد اسبه هم کارمند پیشینی وزارت کارهای داخلی بوده است. ربودن معاون رئیس اوریون بانک و دست داشتن کارمندان پیشینی میلیسا سر و صداها را در اطراف نهادهای قدرتی از جمله وزارت کارهای داخلی زیاد کرد. وزیر کارهای داخلی 11 آگوست در حضور خبرنگاران از آن تفصیف کرد که قضیه شهرت اسماعیلوف در مدت کوتاه آشکار شده با قتل رسانیدن اسماعیلوف پورا اثبات شده است، اما تفصیلات بیشتر نداد. رمضان رحیمزاده در پاسخ به پرسش خبرنگاران خبرها درباره پناه بردن دلشاد سید مرادزاده در پایگاه‌های گروه واگنر را به اساس خوانده، ولی درباره مکان احتمالی این گمانبر در ربودن معاون رئیس اوریون بانک چیزی نگفت.
این یگان واقعیت ندارد. در جایی که نباشد، در کدام سازمانی که آنها وارد نشوند، همکاری ما با تشکلات های همتایانی خارجی خود خیلی قوی است، همکاری داریم و هنگام معاین کرده در کدام تشکلاتی نباشد ما رو دستگیر میکنیم.
شهرت اسماعیلوف ساعت 8 شام 23 ایون در کوچه زکریای روزه نویه اسماعیل سومانی پایتخت از جانب افراد نامعلوم ربوده شد. دادستان کلی تاجیکستان میگوید گمانبران اسماعیلوف را شکنجه کرده به قتل رسانیدند و بعدن جسدش را به دریا پرتافتند. به اطلاع دادستانی در ربودن شهرت اسماعیلوف 15 نفر دست داشتند که 13 نفرشان بازداشت شده است.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
یک مقامداری بلندپایه وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان میگوید در روسیه فقط مهاجران تاجیک تحت فشار قرار ندارند. اشاره شاهناز نادری معاون وزیر مهنت به عملیات مقامات روسیه است که در جریان آن مهاجران تعقیب و تحقیر شدند. هفته گذشته رهبری مرکز تحقیقات استراتژی هم خواست به مسئله مهاجران نباید پوشش سیاسی داد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. شهناز نادری معاون وزیر مهنت 10 آگوست ضمن نشست خبری گفت از زمان خروج بیماری کووید در روسیه برگزاری عملیات نلگال منع شده بود و بهار امسال این روند از سر گرفته شد.
В Российской Федерации последняя подобная операция проводилась до ковида. Поэтому нельзя говорить, что это именно было давление именно в отношении граждан Республики Таджикистан, осуществляющих временно трудовую деятельность.
Нодири Авзуд, مقامات روسیه مهاجران کاری تاجیک و سفارتخانه تاجیکستان را در این باره آگاه کرده بودند. با ادعای او این عملیات تنها زیدی تاجیکان نبود و در جریان آن نماینده های ملت های دیگر نیز ضرر دیدند. این پاسخ در حال است که انتقاد از واکنش ضعیف مقامات تاجیک به این عملیات و گویا نادیده گرفتن اذیت و آزار هدفمندانه شهروندان تاجیکستان در روسیه از جانب خادمان حفظ قانون خیلی زیاد است. در دوام 3 ماه اخیر خبرهای زیاد از کنج و کنار روسیه و شرح‌های زیاد در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌شوند که از حبس و بازداشت گاه مسخره و تحقیری در جمعانه مهاجران تاجیک درگ می‌دهند. مقامات تاجیکستان ماه می امسال از حمله به خوابگاه و لاتکوبی بیش از 100 دانشجوی تاجیک دانشگاه دولتی کامسومولسکی لبی امور نگرانی کردند. از جمله رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان از مقامات روسیه خواسته بود حادثه شکنجه دانشجویان تاجیک در خبروسک و بازداشت مهاجران در شهرک کتلنیکی منصفانه تحقیق شود. درباره نتیجه این درخواست خبری نشر نشد. ماه ایون امسال سراج الدین مهر الدین وزیر امور خارجی تاجیکستان در جریان سفر همتای روسش سرگی لاوروف به تاجیکستان مسئله مهاجران را برداشت. سراج الدین مهر الدین در نزد خبرنگاران گفت از جانب روسیه خواستند در جریان سنجش های نقشوی و غیر نقشوی با مهاجران طبق قانون برخورد شده حقوق و آزادی های بنیادی آنها پایمال نگردد. با گذشت 2 ماه آهنگ صحبت های مقامات تاجیکستان درباره رید علیه مهاجران تغییر می‌یابد. هفته گذشته خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان هم گفت عملیات اخیر مقامات روسیه را پیشگیری فعالیت غیررسمی مهنتی در این کشور خوانده گفت نباید به آن پوشش سیاسی داد. حالا معاون وزیر مهنت می‌گوید در روسیه نه فقط تاجیکستانیان تحت فشار قرار دارند. از سبب نبودن جای کار مناسب در داخل کشور سالانه حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان برای دریافت رزق و روزی به روسیه می روند. از آزار و لاتکوب و فشار مهاجران زود زود گزارش می رسد.
با میری تو با یاد تو من آب می شوم، شب و فقط هم صحبت مات آب می شوم.
در بین یار و اخرب و افسانه می
سبب اساسی صدمه های پرقربانی وقت های اخیر در تاجیکستان استفاده از ماشین های سال تولیدشان قدیمی می باشد. گفت رئیس خدمات گمرک تاجیکستان در شرح موضوع منع واردات ماشین های استحصالشان تا سال 2013. به اطلاع این مقام گمرک تاجیکستان در سالهای اخیر ده ها هزار ماشین های دست دوم اروپایی به کشور آورده شده است که بیشترشان خطرزا می باشند. از اول سال جاری با تاجیکستان بیش از 22 هزار ماشین های استفاده شده اروپایی وارد شده است. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. زمانی منع واردات ماشین های تولیدشان تا سال 2013 روزهای اخیر به موضوع داغ در جامعه تاجیکستان تبدیل شد. برخی از مقامات اظهار داشتند که واردات چنین واسطه های نقلیاتی از آغاز سال نو میلادی منع می شود. اما خورشید کریمزاده رئیس خدمات گمرک نزد حکومت تاجیکستان در نشست خبری امروز اعلام کرد که طبق قرار حکومت از 2 اکتبر امسال واردات چنین ماشین ها کشور من می شود.
این مهلت برای اونه که میباید شهروندان وارد نکنند و اون شهروندانی که علاقه ممکن شرطنامه داشته اند یا که واسطه نقلات خرید و فروش داشتند در راه است، مهلت کافی است.
آغاز سال 2018 نیز حکومت تاجیکستان ورود ماشین های تولیدشان تا سال 2005 را من و سبب را حفظ محیط زیست گفته بود. خورشید کریمزاده گفت که بعد از تصویب این قرار حکومتی تاجران تلاش میکردند با عوض کردن وینکد ماشین به کشور ماشین های استحصالشان تا سال 2005 را وارد سازند. جناب کریمزاده افزود که در 3 اخیر به تاجیکستان حدود 110 هزار ماشین های تولیدشان تا سال 2013 وارد کرده شده است که برای کشور کوچک با مثل تاجیکستان خیلی زیاد است. در کشورهای پیشرفته برای بی‌ضرر کردن چنین ماشین ها مبلغ می سپارند، ولی تاجران ما به خاطر ارزانیشان آنها را به تاجیکستان وارد می سازند و مردم آنها را خریداری می کنند. در صحبت با رادیو آزادی تاجران ماشین های فرسوده در کشورهای ساحل بالتیکا اظهار داشتند که امروز ها سرکارند و اگر روزهای پیش در یک روز 1 یا 2 ماشین قدیمی را به تاجیکستان انتقال می دادند، حالا طبق فرمایش ها همه روزه ده ها چنین ماشین عازم سمت دوشنبه و خوجند می شوند. زلفقار اسماعیلیان تحلیلگر اقتصادی تاجیک به این نظر است که منع استفاده از ماشین های قدیمی در کشورهای تولید کننده واسطه های نقلیاتی اقدامی ضروری است، اما تاجیکستان به فهرست چنین کشورها شامل نمی شود. به اعتقاد این اقتصادشناس تاجیکستان در مورد منع واردات ماشین های قدیمی نباید به مثل کشورهای پیشرفته رفتار کند.
بگذاره که مردم برن ماشین ارزان بیارن بخرن بیارن برای خودشان، ولی اینجا مسئله دیگر است، مسئله آموزش. قرار نفروشن، شوفیر رو تربیت کنن.
از اول سال جاری در منطقه های مختلف تاجیکستان چند صدمه پرقربانی رخ دادند و تعدادی از ساکنان در آنها جان باختند. این امر مایه نگرانی مقامات بلندپایه تاجیکستان شد و رئیس جمهور رهبریت بازرسی دولتی اوتوموبیلی کشور را عوض کرد. خورشید کریمزاده رئیس خدمات گمرک نزد حکومت تاجیکستان در نشست خبری امروز اظهار داشت که تحلیل ها نشان دادند که سبب اساسی این صدمه ها استفاده از ماشین های فرسوده می باشد و منع واردات آنها امری ضروری است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
Yeah.
مقامات ایران و امریکا روز جمعه از مبادله زندانیان میان دو کشور خبر دادند. بر اساس سازش دو طرف، بر علاوه آزادسازی زندانیان، روند آزادسازی چند میلیون دلار از دارایی های بندمانده ایران آغاز می شود. طبق اطلاع برخی رسانه ها، دارایی های ایران که بر اساس این سازش آزاد می شود، 6 میلیارد دلار خواهد بود. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. وزارت کارهای خارجی ایران صبح جمعه 11 آوگوست تصدیق کرد که چند شهروند دو تابعیتی بازداشته آمریکایی در ایران و در مقابل چند ایرانی متهم به دور زدن تحریم‌ها در آمریکا آزاد شده‌اند. همزمان نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد نیز روز پنجشنبه خبر خروج زندانیان دو تابعیتی از زندان اوین تهران را تصدیق کرد. علی باقری کنی، معاون سیاسی وزارت کارهای خارجی ایران در توییتر از آغاز روند آزادسازی چند میلیارد دلار از دارایی های ایران خبر داد و بدون اشاره به انتقاد شهروندان دو تابعیتی بازداشته در ایران و خارج از زندان اوین به آزادسازی چند ایرانی زندانی در آمریکا نیز در این روند اشاره کرد. آقای باقری کنی افزود ایران ضمانت لازم را برای پایبندی آمریکا با وعده های خود درباره آزادسازی چند میلیون دلار از دارایی های بنمانده خود را دریافت کرده است. او تاکید نمود که آزادی چند ایرانی که در آمریکا بازداشت شده بودند در این چهارچوب صورت می گیرد. همزمان متن پیام تویتری علی باقری کنی عیناً در بیانیه صبح جمعه وزارت کارهای خارجی جمهوری اسلامی نیز تکرار شده است. وزارت کارهای خارجی ایران در این بیانیه گفته است آزادسازی منبع‌های مالی جمهوری اسلامی که غیر قانونی و به بهانه نگرانی بانک‌های خارجی از تحریم‌های آمریکا مسدود شده یا استفاده از آنها سخت شده است، همواره در دستور کاری وزارت امور خارجه قرار داشته است. بیانیه وزارت کارهای خارجی ایران به مبلغ منابع مالی اشاره نکرده است، اما افزود این پول بعد از آزادسازی برای نیازهای گوناگون کشور طبق صلاح‌دید نهادهای ذی‌دخل استفاده خواهد شد. این بیانیه همچنین به آغاز آزادسازی زندانیان ایرانی که با اتهام دور زدن تحریم‌ها در آمریکا بازداشت و زندانی شده بودند اشاره کرده، به انتقال شهروندان آمریکایی نیز اشاره نموده است. زندانیان مورد نظر آمریکا در ایران حضور دارند، آمده است در این بیانیه. نماینده ایران در سازمان ملل متحد گفته است که این روند در چهارچوب یک سازش با میان روی کشوری سوم صورت گرفته است تا جانب ها پنج زندانی مورد نظر یکدیگر را آزاد کنند. ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، تاکید کرده است که در اجرای این توافق قرار از زندانیان ایران در کره جنوبی آزاد و به کشور قطر انتقال داده شوند. همزمان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از انتقال زندانیان آمریکایی به بیرون از زندان اوین استقبال کرد و گفت ما از خبر امروز درباره انتقال پنج شهروند آمریکایی از زندان به حبس خانگی در ایران استقبال میکنیم. وی افزود تا وقتی که پنج شهروند آمریکایی بتوانند ایران را ترک کنند و به عزیزانشان بپیوندند آرام نخواهیم گرفت. همزمان انتونی بلینکن، وزیر کارهای خارجی آمریکا، روز پنجشنبه اعلان کرد که این کشور بنابر سازشی که قرار است باعث آزادی پنج زندانی آمریکایی در ایران شود، تحریم های خود علیه جمهوری اسلامی را کاهش نخواهد داد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
جسد ابوبکر 22 ساله، یک نفسرباز قسم حربی نیروهای مرزبانی واقع در ناحیه مسجد را با سبب در دالان قسم نظامی افتید و دلش از زدن ماند و درگذشت به پیوندانش دادند. اما پیوندانش میگویند فرزندشان بر اثر ضربه سخت در ناحیه پشت سرش فوتیده است. من میرزا نبی خالصاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. تنی بیجانی او را بعد تشخیص طبی روز شنبه 5 ایول به خاک سپاریدند. ابوبکر حسین زاده صاحب یک فرزند 3 ماه پیش بعد ختم دانشگاه اقتصاد و سودای شهر خوجند به گفته والدینش داوطلبانه به ارتش رفته بود. Мурод Ҳусейнов, падари нафсарбози фавтида рӯзи 6 август дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, ки писараш дар қисми низомии 0201 қушунҳои сарҳадӣ воқеъ дар шаҳри Бусон адои хизмат мекард. Як ҳафтаи ахир бисёр афсурда буд ва зиёд хоҳиш мекард, ки ӯро ба дигар қисми низомӣ кучонем. Вақте рӯзи 4 август таваш ба дидораш рафтааст, командираш гуфтааст, ки Абубакр дар беморхона аст ва каме баъдтар аз маргаш хабар доданд. Афзуду
ҳаги гуфте моза даги гуфте ва гуфт ки ғалти даги дуруғ будааст ва сони ошкор шуд ки хақони задаги будааст ду солдат задаги будааст ва мо дуруғ гуфтааст он командире ки командири застава мо ба омда дуруғ гуфт моза аниқ шудаги будааст ҳамаш шива шудаги ду бачаҳо чандаш кор бурсодааст ҳамешаа ҳамаш содааст ҳамаш ҳами хақони задаги ва задагиҳои дастгир карда оварда ва инди прокуратура боздошт кардем.
چندی از پیوندان سرباز میگویند که سرداران قسم نظامی ابوبکر حسینزاده سبب مرگش را دقیق شرح ندادند، فقط گفتند که ناگهان فوتید، ولی پیش از دفن در جسمش آثار لت و کبر مشاهده کردند. مراد حسینوف پدری سرباز میگوید در نواحی چپ سر و پیشانش سیاه و کبودی را مشاهده کردند و گردنش هم کبود بود. سنگینوف بابا سنگین رئیس دهه آفچی ناهی دیوشتی روز 6 اوگوست بر رادیو آزادی گفت جسد ابوبکر جوان را دیدیم و از پشت گوشش سخت زخمی شده است و معلوم که در پشت سرش با چیزی ضربه زدن. با ما گفتن که افتیده است و دلش زده است و جان داده است، ولی معلوم شد که وی بر اثر ضربه سخت فوتیده است. ابوبکر در ماه می به خدمت عسکری رفته بود و دانشگاه اقتصاد و سودای خوجند را ختم کرده بود و داوطلبانه عریضه نوشته به خدمت رفته بود و همگی 3 ماه خدمت کرد که جسدش را آوردند. وی در خانواده شون فرزند نخستین بود. میگوید رئیس دهه دینامون
تلفن کردند از اینجا رئیس ناحیه گفتند من خودم زودم میآیم پشتی گوش زدگی گفتم دیم اگه دیر تا زنم تا
و به افزود حالا پرکراتوری ناهی مسچو و دادستانی هربی چکالوسک تفتیشات را ادامه داده سادن انتظار خلاصی آنها هستیم، گفت رئیس دهی آفچی دوشتیج. جسد ابوبکر حسینزاده را روز 5 اوگوست در زادگاهش دهی آفچی ناهی دوشتیج به خاک سپاریدند. در مراسم دفن ابوبکر حسینزاده رئیس ناهی مسچو اعظم علیزاده و رئیس ناهی دوشتیج اشورعلی جلیلزاده شرکت ورزیده به پیوندانش گفتند که سبب مرگ فرزندشان را تشخیص طبی معین خواهد کرد. با قول نزدیکانش دادستانی هربی چکالوفسکی خوجند دو همخدمت سرباز کشته شده را همچون گمانبر بازداشت کردند و وابسته به این قضیه پرونده باز کرده شده است. ابوبکر حسینزاده اختصاص حسابچی را در دانشگاه تجارت تاجیکستان واقع در شهر خوجند ختم کرده ماه می امسال به خدمت هربی رفته است. او 1 سال پیش ازدواج کرده، صاحب یک پسر بوده است. پیوندانش میگویند و نیت داشت بعد خدمت هربی در بانکای نزدیک به زادگاهش کار و فعالیت کرده عرابه روزگار را کشاند. همکنون پدر و نزدیکانش طلب دارند که مقامات حقوقی قضیه مرگ پسرشون را عادلانه بررسی کرده و عاملانش را جزای ارزنده دهند. مرگ سرباز تاجیک در صف نیروهای مسلح حادثه نو نیست. در گذشته هم در نتیجه تصادف و مناقشه به هلاکت رسیدن آنها مشاهده شده است. بد رفتاری یاد دفشینه در ارتش تاجیکستان مشکلی کهنه است. هر چند وقت خبرها درباره زخمی شدن یا فوت سربازان به رسانه ها راه می یابد. تا کنون ده ها سرباز برای لت و کوب هم خدمت یا زیردست مجازات شدند. حکومت تاجیکستان ماه اکتبر امسال به سازمان ملل گفته است که سال 2019 تا 2021 و سبب رعایت نشدنی آیین‌نامه نظامی بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیدند.
چشم آبی کوثر است نظر نموده ای حق و پیامبر است برادران برادران مهربان به هم شود برای شهرتی یار نازنین علم شود
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند. خیلی مدتی طولانی است که از میکروفون یا صدا بر و ثبت برنامه دور بودم و امروز به خاطر آن که اولین نشر برنامه پادکستی گنج شایگان است، من در استودیو هستم و تلاش دارم صدای خود را ثبت کنم. خوب، گنج شایگان این یک پادکست جالب خواهد شد، امیدوارم که به شما خوش خواهد آمد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مغز و استوانه این